أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. خب، امروز هم روز 26 رجب، سال روز وفات بزرگ مرد اسلام حضرت ابو طالب علیه السلام است، پدر بزرگوار آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. البته برای وفات جناب ابو طالب تاریخ های دیگه هم نقل شده که این تاریخ 26 رجب مثل امروز معروفترین و در واقع متقنترین تاریخ شناخته شده. جناب ابو طالب اسم اصلیشون عمران هست، چون ابو طالب که اصلا کنیه هست و اسم اصلیشون عمران، یعنی در واقع آقا امیرالمؤمنین رو باید اینطوری عرض بکنیم، علی ابن عمران، که عمران اسم اصلی ابو طالب، که ابو طالب کنیه ایشون میشه. شخصیت ابو طالب در اعتقادات ما شخصیت بسیار والا و محترم و شریفی است که البته متاسفانه از طرف دشمنان اهل بیت این شخصیت مورد هجمه قرار گرفته. ریشه و انگیزه این هجمه ها علیه این شخصیت بزرگوار هم در واقع برمیگرده به دشمنی با فرزند ایشون، یعنی امیرالمؤمنین، یعنی اون عده‌ای که متاسفانه بغض امیرالمؤمنین رو در گلو دارن، وقتی زورشون نمیرسه که این بغض رو در خود حضرت اظهار بکنن، متاسفانه اون رو سرایت میدن به پدر بزرگوارشون جناب ابو طالب، و حرفشون اینه، حجمشون اینه که ایمان این بزرگوار رو زیر سوال میبرن، و متاسفانه حرف کذب ناروا و بی اساسی رو نسبت میدن که ایشون نعوذ بالله بت‌پرستی داشته. حالا در شأن و مقام و منزلت حضرت ابو طالب علیه السلام من چند جمله را خدمت عزیزان می کنم که انشاءالله به لطف و کرم خودی این بزرگوار به عنوان عرض ادبی از همه ما انشاءالله بپذیرند. می فرمان به وقتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه خبر وفات جناب ابو طالب علیه السلام رو به پیامبر داد، یعنی وقتی خبر پدرشون رو به پیامبر عرض کردن، آقا رسول الله به شدت ملول و محزون شدن و فرمودن یا علی برو و او را غسل و حنوت و کفن کن و چون بر روی سریر نهادی به من خبر ده. حضرت طبق دستورات پیامبر عمل کردن و پدر بزرگوارشون رو بعد از غسل و حنوت روی سریر قرار دادن. پیامبر خودشون تشریف آوردن و وقتی که نگاهشون به جنازه عموشون حضرت ابو طالب افتاد، با یه رقت قلب و حزن عجیبی فرمودن که ای عمو، صله رحم و مهربانی کردی و جزای خیر دیدی، ای عمو در کوچکی مرا کفالت دا کردیم و در بزرگی مرا نصرت و حمایت نمودیم. در شأن و منزلت این بزرگوار در کلمات اهل بیت و سایر امام نکاتی وارد شده که من یکی دو تا نمونش رو عرض بکنم خدمتون. در یکی از فرمایشات امام باقر حجت خدا سلام الله علیه اینچنین وارد شده که حضرت فرمودند اگر ایمان حضرت ابو طالب در یک کفه ترازو و ایمان این خلق در کفه دیگر قرار بگیرد، حتماً ایمان او بالاتر است. حتماً ایمان او بالاتر است. اینا امام باقر حجت خدا داره شهادت میده. چند حرفی نیست. در روایت دیگه امام صادق از پدرش امام باقر و امام باقر از پدرش امام سجاد و امام سجاد از پدرش امام حسین و امام حسین از پدرش امیرالمؤمنین نقل میکنه. یعنی سلسله الذهب که امام حسین میفرماد پدرم امیرالمؤمنین در صحن مسجد نشسته بودند، مردم اطرافش جمع شده بودند، مردی بلند شد و این چنین سخن گفت که سخن یاوه و متاسفانه پرت و پلایی. این آقا به امیرالمؤمنین اینچنین عرض کرد ای امیرالمؤمنین، تو در مقام و مرتبه ای هستی که خداوند تو را در آن جایگاه قرار داده. تا اینجاش درست. اما پدرت در آتش دوزخ شکنجه می شود. این جمله رو این آدم منحرف گمراه ادعا کرد. امیرالمؤمنین فرمود آرام باش، خدای دهانت را بشکند. سوگند با آن کسی که محمد را به حق مبعوث کرد، اگر پدرم برای تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خداوند شفاعت او را میپذیرد. اگر پدرم برای تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خداوند شفاعت او را میپذیرد. چه مقامیه واقعا. آیا پدرم در آتش معذب باشد و من که پسرش هستم قسیم و نار و جنه باشد؟ جانم آقا میرون بایان. امروز روز وفات این چنین بزرگ مرد اسلامی است که اسلام و مکتب ما مدیون این عزیز بزرگوار است و همه ما مدیون ایشون هستیم. انشاءالله خدا به حق این بزرگوار و به حق فرزندشون امیرالمؤمنین خدای تبارک و تعالی سر فضل و کرمشون توفیق و حسن عاقبت، توفیق و عافیت، عزت و برکت رو به همه ما و به همه محبینشون تفضل بفرمایند و برکت صلوات اهدا به مقام ابو طالب علیه السلام. اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی توفیق درک و چشیدن مزه ایمان رو البته اثر فضل و کرمش به همه ما ارزانی بکند و برکت صلوات دیگر اهدا به جناب ابو طالب علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بپردازیم به بحث فقه و اصولمون و ما در بخش فقه ما در تتمه مسئله پنج بودیم که این مسئله پنج رو از منظر مرحوم سید یزدی سلام علیکم و رحمت الله اعظم الله اجره، از منظر مرحوم سید یزدی و همچنین مرحوم آقای صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه خدمت آقایان عرض کردیم و از این تا این قسمت بحث به پایان رسید. خب علال قاعده در پایان هر مسئله به لطف امام حسین سلام الله علیه به نظر فقهی خودمون هم می‌پردازیم، البته به طور مستدل، که ما این نظر فقهی خودمون رو تحت عنوان مختارنا مطلبش رو عرض کردیم، دوستان یادداشت کردن ولی ظاهرا توضیحاتش رو تقدیم نکردیم. درست آقای نقیب‌پور؟
نفرمایید توضیح.
بله.
لطفا توضیح نفرمایید. توضیح نفرمایید.
بله بله. خب اجازه بدید این مختار اونا رو توضیح بدیم که انشالله بعدش به سلامت همین امروز وارد مسئله جدید هم بشیم، انشالله مسئله 6. صحبت سر این بود که اگر کسی خمس بدهکار بشه و خمس اموالش رو به واجب و نفقه خودش بده، مثلا این مرد خمس بدهکار شده، خانومش هم سیده هست، میخواد خمس اموالش رو به خانومش بده، آیا این مجزی هست یا نیست؟ خب نوعاً همه آقایون به صورت کلی فرمودن خیر، با قاطعیت فتوای به عدم اجزا دادن. این نمل کلام داریم که خب چرا مجزی نیست؟ علت عدم اجزا چیه؟ اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه از جهت جنبه اجتهادی و استدلالی مسئله سه تا طرز استدلال رو بیان کرد، بلکه در واقع بگیم چهار تا، چون خود اون استدلال اول دو بخش داشت. بعدش هم قضاوت خودش رو فرمودن و نتیجه رو از جانب خودشون اعلان کردن. حالا اون چی که به نظر بنده به لطف امام حسین میرسه اینه که مهمترین دلیل برای اثبات این ادعا که ما معتقدیم شخص مالک و مکلف نمیتونه خمسش رو به واجب و نفقش بده، مهمترین دلیل همون مسئله عدم صدق دفعه، عدم صدق اخراجه. مهمترین دلیل در نظر بنده اینه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه در بین روایات باب خمس ما چند روایت داریم که صراحتاً به ما امر به اخراج خمس کردن، امر به دفع خمس کردن. و اونجایی که این آقا خمس بدهکار شده و این خمس خودش رو به زن واجب و نفقه خودش میده، عرف اینجا میگن آقا پول از این جیب در آورده گذاشتی تو این جیب دیگه، شما سر خود تو کلا میذاری. به این اخراج نمیگن، به این دفع نمیگن. اونی که در روایت حضرت صراحتا دستور به دفع داده، حالا چند روایت رو بخونیم ملاحظه بفرمایید. روایت اول که در صحیحه حفص هم اومده، صحیحه هم هست، حضرت فرموده ادفع الینا الخمس، ادفع الینا الینا الخمس، که این الینا باز تو این روایت خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. اون زیر الینا رو آقایون حتما خط بکشن که غیر از بحث دفع و باز نکته برجسته تری. روایت دوم میفرماد اخرج الخمس من ذلک المال، اینجا باز دستور به اخراج و بیرون کردن خمس از مال. در نمونه سوم که موثقه سکونه هست، حضرت فرمود تصدق به خمس مالک، تصدق یعنی همون صدقه بده و اخراج کن، بیرون ببر خمس مالتو. و در روایت چهارم که موثقه عمار هست، حضرت فرموده فلیبعث به خمسهی الى اهل البیت. این الى اهل البیت مثل همون الینا باز محل توجه و محل دقته. علی حال منازه فرمودید که در این چند روایت صراحتا ما مکلف و مأمور به اخراج و دفع شدیم. خب بر اساس این روایات اون موقع که این آقا خمس بدهکار شده، خانمش سیده هست، واجب و نفقه او هست و باید این آقا نفقه ای خانم رو تأمین بکنه، اگر بیاد به این خمس رو بده، آیا عرف به این اخراج خمس میگه، دفع خمس میگه؟ هاشا و کله، هرگز اینجا دفع و اخراج صدق نمی کنه. و مهمترین دلیل در نظر ما این اتفاقه. اون بحثی که در استدلال اول اومد که فرمودن به این شخص فقیر صدق نمی کنه، خب حالا ممکنه که بالاخره در بعضی از فرضها عرض به خدمت شما فقیر واقعا صدقم بکنه، که یه مورد نقضیش رو آقای نبی برو خودتون جناب عالی فرمودید که این خمسی که این آقا بدهکار شده نه از ارباح المکاسب، نه از معدن، نه از غوص. یه بنده خدا یه مقداری گندم داشته، مال حلال خلیط به حرام، همه موجودش هم همینه که خیلی هم وان وضعیتش سخت بود، والا باید خمس بود. آیا هر خمس دادن لازم مساوی پولدار بودنه؟ نه، مثل این مورد معناش این نیست. و اینجا قهرن ممکنه که شخص نتونه خانومش رو تأمین بکنه و خانومش فقیر هم باشه اتفاقا. خب اگر ما استدلال بکنیم که چون زوجه او هست پس فقیر نیست، مثل این چنین موارد نقض میشه. ولی در همینجا این خانم چه فقیر باشه چه نباشه، حتی اگر مثل امیر فرض فقیر هم باشه، اینجا بازم پرداختش جایز نیست، چون بهش دفع و اخراج خم صدق نمی کنه. ما این رو مستند این عدم جواز می دونیم. اجازه بده ارزن تمام بشه بعد خدمتون باشه.
برسنید.
البته اینم که تا اینجا خدمتون گفتم رو مبنای مشهوره. مشهور چی می فرمان؟ مشهور فرمودن که خمس ملک سادات محترم ده. یعنی خمس رو بر دو قسمت تقسیم می کنن. قسمت اولش رو تحت عنوان سهم امام به فقیه جامع شده تحویل میدن و بخش دومش رو طبق عنوان سهم سادات خود مالکین، خود مکلفین مستقیما و مباشرتا به سادات تقسیم میکنن. او این مبنای مشهور، حرف ما اینه، استدلال ما اینه. بنام ما که این مبنا اصلا قبول نداریم و حرفمون چیز دیگه هست، اصلا درگیر با این فرض نمیشیم. خاطرتون هست ما عرض کردیم طبق سنت اصل حضور که در زمان خود اهل بیت اونچنان که گزارش شده، مردم کل خمس رو به امام تحویل میدادن، چون خمس در اصل حضور ملک منصب امامت، همشو به امام تحویل میدادن. امام هم برای اداره جامعه اسلامی اون خمس رو بر اساس صلاح دید خودش، اونم با روی کرده سهم سادات که در اختیار خودش بود و اونها رو تأمین میکرد و همچنین مسائل جامعه اسلامی، خمس رو خرج میکرد. خب در اصل غیبت هم که فقیه جامعه شود نائب امام معصومه، این خمس میشه ملک منصب فقهات، پس باید همونطور کل خمس رو در اصل غیبت هم در اختیار فقیه قرار بدید و ملک منصب فقهاته. خب روی این مبنا دیگه اصلا این بحث مطرح نمیشه که این آقا سهم صاداتش رو میتونه به واجب و نفقش بده یا نه، اصلا ربطی به نداره. اصلا ما با این فرض درگیر نمیشیم، این آقای پور اینا بفرمایید، ما با این فرض اصلا مواجه نمیشیم، درگیر نمیشیم، چون طبق مبنای ما وظیفه این است که این شخصی که خمس بده کار شده کل خمس یعنی سهمین رو تقدیم به فقیه یا وکیل او بکنه. اساسا از کنون مثلا ما عبور کردیم. بله، حالا وقتی که این آقا خمس رو به فقیه جامع شرط داد، ممکنه که فقیه جامع شرط بر اساسی مصالح خاصی خودش تشخیص بده که شما همین خمس رو که به من تحویل دادید من دوباره بهت بر میگردنم در اختیار خانومت بذار. اگر این تشخیص رو بده، چون در قبض فقیه قرار گرفته و در اختیار او واقع شده و او الان داره دستور میده، این یه دیگه اشکالی نداره. حالا برگردیم سر اون مورد نقضی جناب عالی. این آقا خودش وضع خوب و روزگار و مناسبی هم نداره، بنده خود یه مقدار مال حلال خلیط به حرام داشته، مثلا فرض بفرمید خمسش شده 100 کیلو گندم، مثلا 100 کیلو گندم یا 50 کیلو گندم، که این 50 کیلو گندم سهم امام و سهم سادات هر دو، یعنی کل خمس. اینو میاد میده به فقیه جامع شرط و فقیه اونو قبض میکنه. به محض که قبض کرد دیگه تعیین پیدا کرده، اینم برای او ذمه شده و همه چی خلاص شده. بعد از این مرتبه فقیه چون این آقا رو میشناسه و میدونه که تو معیشتش گرفتاره و خانومش هم سیده است، میگه ما 50 کیلو گندم رو به خانوم شما که سیده است به او بخشیدیم، اینو به او تحویل بده. ببینید کل خمس برگشت به خانم خودش و هیچ مشکلی نداره، 100% جایزه، لیکن از دست مجتهد برگشت، نه از دست خود این آقای مالک. خیلی حرفه و خیلی فرق میکنه. خب اینم کل عرض ما در این مسئله پنج که الحمدلله به فضل خدا به پایان رسید. شما فرمایشتون رو بفرمایید تا انشاءالله اگر برسیم مسئله شیش رو هم شروع بکنیم.
سوال من دو تا سوال دارم. سوال اول هم استاد، این که الان کسی که میره پرداخت بخواد خمسش رو پرداخت کنه، قبل از پرداخت مثلا میپرسه میگه که من یه فقیری میشناسم، میخوام 30%، 40%، 20% از خمسم رو بدم به ایشون، اصلا قبل از اینکه مشتری بخواد قبضش کنه این اجازه برای پرداخت میگیره. این هم یه مثل شکلش مثل اون حالتی که میفرماییده، چون بدون اینکه طرف اطلاع داشته باشه که همسرش این فقیر، حتی اگر مشتری دست اطلاع نده.
ببینید، اولا به عنوان فقیه این باید کل خمس رو به فقیه یا به وکیل او تحویل بده و قبض بشه تا تعین پیدا بکنه. حالا بحث تعین و قبض و این چیزا رو ماشاءالله در آینده به فضل خدا به لطف امام حسین سلام الله علیه میرسیم و توضیح میدیم. این همین مباحثی که ما همین روزا داریم خدمت اون آقایون مدرسه های گلپایگانی آینی کنجا خدمتون هستیم، این مباحث رو اتفاقا همین روزا داریم برای اونا توضیح میدیم. بحث تخصصی خیلی مهم خاص خودش هست، واقعا اصلا در این مقام نمی کنجه، خیلی مفصله، ولی اجمالا خدمتون عرض بکنم. اگر این فقیه این آقای مالک رو وکیل خودش قرار بده، بگه شما از طرف من وکیلی که کل خمس رو از طرف من قبض بکنی و به هر کسی که خودت صلاح میدونی فقیره و مشکل داره بری تحویل بدی، اگر وکیلش بکنه و بعد از وکالت دایره وکالت و اذنش رو اینطوری موثق قرار بده، بعد اینم میشه. چون اینجا این خودی این آقا نیست که داره این پول رو به دست خانومش میده، یعنی دیگه اصلا اون دیگه بس واجب و نفقه نیست. اینجا وقتی که به خانوم میده به عنوان واجب و نفقه خودش نمیده، از طرف فقیه مأمور شده، وکیل شده که اینو به دست نیازمند برسونه. حالا میبینه خانوم خودش هم نیازمنده بهش میده، بر فرضی که خودش هم نمیتونه تأمینش بکنه و اونو گفته به شخصی که نیاز داره بده.
استاد سوال اول ما پیرامون کسایی که مبناش اینه که اصحاب خمس خودشون مالکن نه منصب امامت فقهت، اینا استاد برفرض این که شخص ارسان خدمتون که اگر فقیر نباشد این رو اخراج نمیدونن، ولی اگر فقیر باشد چطور؟ یعنی ما فرض بر این بگیریم
یه بار دیگه
این میگن که اگر اون واجب النفقه این شخص متمکن از پرداخت نفقه واجب النفقه خودش باشد، اینجا اخراج و دفع صدق نمی کن. اگر فقیر باشه چطور؟ یعنی اینکه متمکن نباشه که
نه اجازه بده در بحث صدق دفع و اخراج فقر و عدم فقر هیچ کدومش موضوعیت نداره.
چرا اصلا این خب دفع رو چرا میگن اصلا؟ این بنده خود از مالش یک مقدار یا برداشته به نیت خمس به کسی که
مثلا عرض میکنم دیگه، در بحث دفع و اخراج این واجب و نفقش چه پولدار باشه چه حتی فقیر باشه، فقیر در پولدارش که بحثی نداریم،
بحث نیستون
مشخص اصلا جایز نیست، اون هیچ کس قبول نداره. من میرم روش فرض بحث میکنم که اتفاقا اونجا محل نزاع اختلاف داره. و اون زمان است که این واجب و نفقش فقیره. بنده توان رو مبنایی که خودم پیش رفتم به همین نتیجه رسیدم. عرض کردم اولو که واجب و نفقی این شخص فقیر باشه، ولی اگر این آقا بخواد پول رو خودش رو مبنای مشهور به دست زوجهش تحمیل بدهد، به این دفع خمس گفته نمیشه.
چرا استاد این
که اخراج خمس گفته نمیشه؟ خب عرف میگن دیگه، میگه واجب نفقه خودته، مثل این پول از این جیب در آوردی به این جیب گذاشتی.
خب عرف که ما نمیخوایم چیز کنیم، طرف داره نیت میکنه از مالش برداشتی به این نیت داره خرج میکنه، ما اینجا که طبق چیز عرف نمیخوایم ارسان خدمتش قضاوت کنیم، ولی عرف هم نمیگه، عرف میگه جیب به جیب کرده، ولی این جیب به جیب کرده علمونه به نیت دیگه. حالا اگر یکم
حالا شما روی فرمایشاتون بیشتر دقت بفرمایید، بعد انشاءالله اگر احساس کردید که جای طرح رو داره من انشاءالله خدمتون هستم. ببینید روایت میفرماید ادفع الینا الخمس یا فلیبعث بخمسه الی اهل البیت، اینو به سوی اهل بیت بفرستید. این پولا رو به سوی ما بفرستید. وقتی این آقا داره این پول رو به زوجه واجب و نفقه خودش میده، این ادفع الینا نیست، این فلیب از الى اهل البیت نیست، این عرف. چون این خطابات منزل به عرفه، عرف اینجا میگه این آقا پول از این جیبش برداشت به این جیب دیگهش گذاشت، پس دفع و اخراج صدق نکرد. ما در واقع این روایات عمل نکردیم. کاری نداریم که این خانومه، این زوجه متموله یا فقیره، ولو که فقیرم باشه بهش دفع نمیده.
کسی که مبنیش این هستش که خمس برای اصحاب، خمس برای امام نیست، چطور داره از این روایت استفاده میکنه؟ یعنی این یقینا اون کسی که مبنی رو اتخاذ کرده قبلا این روایت ها رو همه رو یا یه جوری توجیه کرده، یه جوری
خبر داشته. تکرار بفرمایید.
مثلا زن کسی که مبنیش اینه که خمس برای اصحاب خمس، نه برای امام یا نه برای منصب امام، چطور میتونه از این روایت استفاده کنه؟ قبلا این روایت رو حتما یه خرچه کرده، به یک نوع توجیهی کرده که رسیده به این ارسان خدمتون که مبنو، یعنی این مبانی که اتفاعی دعینا باشه الا اهل البیت باشه، همه به نوع این رو میرسونه که بعد این برای اهل بیته، برای امامه، یعنی که مالکیت دارن روی. بعد از اون میگیم ما مبنو اینطوریه، بعد میاد از این روایت استفاده میکنه که متعارض به نوع یارا ظاهرن با مبنو خودش، نمیتونه استفاده کنه که بخواد بعدن.
حالا شما رو اصل مبنو الان اشکال میفرمایین که اصلا چرا
از این روایات نمیتونه استدلال کنه که به این مسئله رو بخواد بگه که اینجا اخراج صدق نمیکنه کسی. ولی مبنای مثلا حضرت علی که فرمایید که خمس برای منصب امامت و فقاهته، میبره این روایات رو میتونه بیاره بگه آقا اینجا صدق اخراج مثلا اولا نمیام توی فرض، اگر هم بیاریم میتونیم اینجا استفاده کنیم و قضاوت کنیم حکم رو بدیم. یکم حالا سخت به مبناشون جور در نمیاد این روایت.
حالا در این حال من شما اگه منظورتون رو بهتر متوجه بشم، حالا شاید چیزی به نظرم برسه که خدمتتون عرض بکنم. من هنوز معنای محصلی رو از فرمایشتون دریافت نکردم که چی میخواد در اینجا اشکال بفرمایید شما.
سوال عرض حقیر اینه که اینهایی که مبناشون بر این هستش که بفرمایید خمس برای اصحاب خمس، نه برای منصب امامت و فقاهت، از این روایت
یه رز همجا دست نگه دارید که قدم به قدم جلو بینید. الان دارید رو مبنی مشهور ظاهرن اشکال میکنید. مشهور خمس رو به دو قسم تقسیم میکنه. قسم اول معروف به سهم امام که در اختیار فقیه قرار میگیره. قسم دوم سهم سادات که حضرات فرمودن مالک مستقیم خودش میتونه به مستحقین مباشرتاً تحویل. خب الان اینجا چه اشکالی داره؟
خب الان طبق همین مبنایی که اینها دارن، چطوریه که این طرف اگر نصفش رو بده به مشتهد جمع شرایط و نصفش رو خودش پرداخت کنه به واجب النفقه، چه اشکالی داره؟ چرا صدق یا فرض کنم دفع اخراج صدق نمی‌کنه، دفع صدق نمی‌کنه؟
خب حالا متوجه فرمایش شدم. اینجا اصلا اتفاقا مهم نیست که مبنای ما اتخاذ بشه یا مبنای مشهور، او هر دو مبنا بالاخره وظیفه داره که خمس رو از مالش بیرون ببره.
بله.
وقتی مکلفه که مال رو از خمس رو از مالش بیرون ببره، حالا چه رو مبنای ما بده به فقیه، چه رو مبنای مشهور تحویل به خود مستحقین بده، در هر دو حالت باید مال رو اخراج بکنه. این وقتی که به واجب و نفقه خودش میدن، میگن آقا داری سر خود تو کلا میذاری، داری پول از این جیب به اون جیب میکنی، اینجا که بهش اخراج نمیگن، این که بهش دفع نمیگن، این که بهش فلیبعث به خمسه الی اهل البیت صدق نمیکنه. شما پول از ملکیتت بیرون نبردی، وقتی دادی به زوجه واجب و نفقه خود، اینه هنوز تو ملکیت خودت نگرش داشته، بس دفع و اخراج صدا
نکنه. یه مسامحه‌ای داره اینجا میکنم استاد، واقعا موالاتی داره میشه. این که برفرض دارم میگم شما 100 تومن برفرض هدیه بدید به همسر خودتون استاد، این مال شماست مگر؟ حتی فقط بعد بس هدیه است، یه ملکیت داره خود زن، یک نوعی سخته. بله. در عرف بله این فرمان شما درسته، ولی در شرع که اینطور نیست واقعا.
حالا آخه ملاک این خطابات هم عرف دیگه، عرف این چون این موارد رو میگه از این جیب به او جیب کردید. یعنی واقعا از ملکیت خودت خارج نکردید.
چه ارز کنم اگر دارم؟ بله عرف همینه میگه درست.
بله خب اون نکته آخر شما که همین الان فرمودید، این اتفاقا دل منو گرفت. یعنی وقتی تشبیه به باب هبه میکنیم، مثلا اگر مطابقه با شأنش باشه دیگه عرض به خدمت شما از ملکیتش خارج شده. وقتی از ملکیتش خارج بشه خب قهرن دیگه باید بهش دفع و اخراجم بگن، ولی در این مقام عرف زیر بار نمیره. در این مقام عرف میگه نه، این آقا از ایچی بوجیب کرده، این رو باید به یا به خود فقیه تحویل بده یا به خارج از این محدوده تحویل بده که اونجا واقعا دفع صدق بکنه. حالا اصلا غیر از این من چیز دیگه الان جزء مختار خودم میخوام خدمت شما عرض بکنم. بر فرض این که بیاد به خانومش بده، وقت شک میکنه که آیا بری عزمه شد یا نشد، استصحاب جاری میشه و عدم براءت عزمه براش مستقر میشه. یعنی این آقا خمس بده کار شده، این آقا خمس بده کار شده به واجب و نفقه خودش پرداخت کرد، بعد تو عرف به فرمایش شما اختلاف شد، یه عده گفتن این دفع صدق نمی کنه، یه عده گفتن مثل باب هبه همین فرمایش خود جناب عالی دفع بهش صدق میکنه. بالاخره اقلش اینه که شک میکنه، وقتی شک بکنه استصحاب عدم جاری میشه، باز هم برای عزمه
نمیشه. بس
حتما نمیشه. خدا رحمتش میکنه مرحوم آقای تبریزی رو، گاهی بعضی از سوالاتمو که من تکرار میکردم اینجای دستمو میگرفت، گفت من اینجا بقالی که داری چونه میزنی.
مثال ما شده بابا من رسته.
خدا رحمتش میکنه. از این موقعی بود که از منبر پایین اومده بود، روبروشون که قرار میگرفتیم و مسیحیسته که اصرار میکردیم، خدا رحمتش میکنه، یه بار یادم همین همین جای دستم رو گره و مگه جا بدبالی که داری چونه میزنی. به صلوات شادی روی ایشون و همه علما و فقها بفرست. اللهم صل علی محمد. اتفاقا این سوالم که ازشون پرسیدم تو همه باب خمس بود، تو همه کتاب خمس بود که
نگاه میگذرد.
خب اجازه بدید میخواستم وارد مسئله 6 بشیم که دیگه متاسفانه وقتمون تمام شد و اجازه بدید دیگه بدون مقدمه وارد بحث اصولمون بشیم. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. البته این نکته رو عرض بکنم، از آقای تبریز که عرض کردم اون روزی که این خاطرات خودت بحثشون بحث دیگه ای بود، ولی من بعد از منبر از بحث خمس چیز رو پرسیدم که ایشون اینطوری مزاح و شوخی کردن، یعنی تو بحث خمس نبودن، سوال من بعد از من بر از بحث خمس بود. خب یه صلواتی دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد.